الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم ان لم یکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. در روزهای پایانی ماه شعبان هستیم، در دعا میخوانیم که این رو بخوانید که اللهم ان لم یکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در این مدتی که از ماه شعبان گذشته ما را نیامرزیدی، در این روزهایی که باقی مونده ما را ببخش و بیامرز. انشاءالله که خدای متعال لطف و عنایت خودش رو شامل حال همه ما قرار بده. در باب، در واقع طبق باب بندی که ما کردیم، در این باب شیشون به نظرم اسمش رو گذاشته بودیم، باب شیشون با دانشنامه فارابی مواجه هستیم. یه کاری شبیه مثلا اونچه که بعدن ابن سینا انجام داد با عنوان دانشنامه علایی، منتها خب فارابی در یک واژه‌های خاص و مهمی، واژه‌هایی که خیلی مفاهیمی که خیلی اهمیت داشتن، داره این بحث رو پیگیری میکنه. رسیدیم به فصل 52. در فصل 52 میخواد نسبت و همینطور 53، 52 و 53 مکمل هم هست. در فصل 52 و 53 میخواد نسبت تعقل و حکمت، خدا و انسان، اینها رو برای ما بیان بکنه. به طور خلاصه فرمایش فارابی این هست که موضوع حکمت خداست و افعال خدا، و موضوع تعقل افعال انسان هست. یعنی اونجایی که ما راجع به فعل انسان صحبت میکنیم، پای تعقل به میان میاد. یعنی از انسان انتظار داریم که اگه میخواد رفتار انسانی داشته باشه، تعقل بورزه، عقل خودش رو به کار بگیره. اما در حکمت میخواییم که فعل خدا رو بشناسیم، میخواییم ببینیم که خدا چیکار کرد. در واقع موضوع حکمت افضل موجودات هست. حکمت رو اینجور تعریف کردن که افضل و علمن لافضل الموجودات، این میشه حکمت. حکمت میخواد برای ما اصل اون علت فاعلی و غایی رو تعریف بکنه، مخصوصا علت غایی رو که سعادت هست. و تعقل میخواد به ما بگه که ای انسان، تو اگر میخواهی به اون سعادت برسی چگونه باید برسی. یعنی اگر ما میخواهیم که به اون غایت برسیم، به خدا برسیم که اسم دیگرش سعادت هست، باید بیاییم بنشینیم، بیاندیشیم، تأمل کنیم، تعقل کنیم، عقل خودمون رو به کار بندازیم، ببینیم چطوری میتونیم به اون سعادت برسیم. در واقع تعقل راه رو به ما نشون میده. ما با تعقل مسیر رفتارها و کنشهای خودمون رو به سمت نیل به سعادت تنظیم میکنیم. اگر این کار رو نکنیم، در واقع تعقل نکردیم. پس چیکار کردیم؟ یا جنون، یا غمر، یا حمق، یا فریب، یا ارزم به حضور شما دیگر واژه هایی که به کار بردیشون، اون چیزها هست. یعنی خب بقیه رو روی متن تطبیق میدیم. فصلون قوم من الناس يسمون المتعقلين حكما. گروهی از مردم، وقتی ایشون میگه گروهی از مردم، منظورش اون دسته از دانشمندانی هن که ایشون اونا رو دانشمند نمیدونه، یعنی ترجیح میده که بگه به جای این که بگه قوم من العلماء بگه قوم من الناس، یعنی اونقدی سواد ندارن که بهشون بگیم مثلا دانشمندان، چون این تو نوشته ها در واقع اومده. پس قوم من الناس یعنی قوم من مثلا متفلسفه، مثلا گروهی از مردم به متعقلین حکما میگن، به متعقلین رو حکیم می نامند. خویشون معترضه، منتقده، میخواد بگه که این درست نیست. چرا؟ حالا توضیح میده. چون که والحکمتو هی افضل علمن لافضل الموجودات، حکمت برترین دانش است درباره برترین موجودات. تعقل چیه؟ میگه و تعقل اسکان انما یدرک به الاشیاء الانسانیه فلیس ینبغی ان یکون حکمتا. تعقل ابزار درک اشیاء انسانی است. تعقل ابزار درک پدیده های مرتبط با انسان است. بنابراین سزاوار نیست که اسمش رو حکمت بگذاری. اللهم الا ان یکون الانسان هو افضل ما فی العالم و افضل الموجودات. خدایا مگه اینکه برعکس شده باشه بار پروردگارا، مگر اینکه بگیم که انسان افضل برترین به اصطلاح موجودات در عالم هست و برترین موجودات هست. خب در حالی که اینطوری نیست، برترین موجودات در عالم خداست نه انسان. فاذا لم یکن الانسان کذلک، وقتی که ما میدونیم که انسان اینجوری نیست، یعنی انسان برترین موجودات نیست بلکه خدا برترین موجودات هست، بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که فتعقل لیس به حکمه، تعقل حکمت نیست. حواستون باشه منظورش از حکمت اینجا حکمت نظریه ها، چون تعقل تو حکمت عملی که قرار میگیره، ولی اینجا مقصود ایشون حکمت نظریه. فتعقل لیس به حکمه الا بالاستعاره و تشبیه، مگر از باب استعاره و تشبیه و اینجور چیزها باشه. در فصل 53 بحث رو دقیق تر توضیح میده، یعنی دوباره باید عنوان فصل 53 رو هم ما بگذاریم رابطه و نسبت حکمت و تعقل، یعنی همچنان این بحث ادامه داره. البته بخش عمده فصل 53 درباره حکمت صحبت میکنه و رابطهش با خدای متعال. در آخرای اون 3-4 خط آخر، 2-3 خط آخر وارد تعقل میشه. الحکمت و اذکانه خصوها انها تعلم الاسباب القصوى التي لكل موجود متاخر و كانت الغايه القصوى التي لاجلها كون الانسان هي السعاده والغايه احد الاسباب فالحكمه اذن هي التي توقف على الشيء الذي هو السعاده في الحقيقه. این جمله خیلی طولانی به کار برده و باید تا اینجا یعنی اینو یه جمله بگیریم و معنا کنیم. اسکان یه خصوها رو ویژگی معنا کنید. میخواد بگه ویژگی حکمت چیه؟ اون به قول امروزی ها کار ویژه حکمت. وقتی میگه یه خصوها، اسکان یه خصوها یعنی کار ویژه، اون ویژگی منحصر به فرد. من یه توضیحی بدم بهتره بعد ترجمه بکنم. همونطور که مستحضر هستید، ما برای پدیده ها میگیم 4 تا علت وجود داره. یه چیزی که در عالم مادی البته نیست بخواد به وجود بیاد، 4 تا علت میخواد: علت فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غایی. علت غایی اصلا قبل از پدید آمدن پدیده وجود داره، هر چند که وقتی پدیده تحقق پیدا میکنه آخر از همه هست. مثلا ما میایم میگیم که یک مکانی لازم داریم که بریم اونجا خدا رو عبادت بکنیم، یک مسجد میخواییم بسازیم. علت قایی عبادت خدای متعال هست، علت قایی از مسجد ساختن عبادت خدای متعال هست. نمیدونم برگزاری مجلس سخنرانی در باره مباحث دینیه، نمیدونم عزاداری برای امام حسین، اینجور کار هاست. خب این که علت قائیه، مثلا قبل از ساختن مسجد و قبل از علت مادی و قبل از علت سوری و اینها به ذهن ما میاد. بعد علت فاعلی برای اینکه به این غایت برسه میاد میره مثلا مصالح میخره، یه نقشه هم برای مسجد تهیه میکنه، میگه آقا مسجد رو شروع کنیم به ساختن. حالا در بحث در اینجا البته اسم علل رو نگرفته. من قبلا هم عرض کردم فارابی ترجیح میده که به جای کلمه علت از سبب استفاده کنه و به جای کلمه علل از اسباب استفاده کنه. برای من هنوز روشن نیست که آیا دلیل خاصی داره این امر، چون فارابی در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات فوق العاده دقیق هست، یعنی اگر کلمه ای رو به کار میبره یه منظور خاصی داره، ولی من هنوز به نتیجه نرسیدم که آیا یه دلیل خاصی داره مثلا با کلمه علت مشکل داره، یعنی چون برخی از علما با کلمه علت و به کار بردن علت برای خدای متعال مشکل دارن، یعنی ترجیح میدن که کلمه علت رو برای خدا به کار نبرن. اینجا ایشون به اصطلاح پرهیز کرده و هم اینکه به جای علت نخستین و علت اول همش تعبیر واحد اول رو به کار میبره، یعنی به جای اینکه بگه خدای متعال علت نخستین هست میگه که الواحد الاول. پس الواحد الاول یعنی به یه تعبیر دیگه یعنی خدای متعال، یعنی خالق هستی، یعنی علت اول، هرچه حالا تعابیر مختلفی هست. میگه که حکمت کار ویژش اینه که واحد اول رو به ما معرفی بکنه. این واحد اول همون سعادت میشه، یعنی انسان که میگیم به سعادت میخواد برسه یعنی میخواد به خدا برسه، یعنی میخواد الهی بشه، به لقاء الهی میخواد برسه. خیلی خوب، الحکمت و اسکانه خصوها، وقتی که ویژگی حکمت یاد دادن اسباب قصوا هست، اسباب قصوایی که برای هر موجودی در واقع ما اون رو به کار میبریم. اسباب قصوا یعنی اون علت، علت العلل، اسباب قصوا یعنی علت العلل، اونی که علت همه علت ها هست. خصوصیت حکمت، ویژگی حکمت اینه که میخواد ما رو با علت قصوا برای موجودات آشنا بکنه. این کلمه متأخر اینجا حال اضافه به نظر میرسه، یا اینکه ما اون نسخه بدل رو قبول کنیم که گفته لکل موجود هر، یعنی در یه نسخه دیگه به جای متأخر داره هر، یعنی حکمت میخواد به ما علت العلل انسان رو بگه، یعنی کی انسان رو آفریده، که خب خدای متعال هست. خب بعد اینجا میگه که علت غایی رو حالا میگه، پس خدا میشه علت فاعلی. حکمت، حکمت میخواد که علت فاعلی رو به ما بگه، علت فاعلی عالم رو میخواد به ما بگه. علت فاعلی کی؟ علت فاعلی موجود حر، یعنی انسان. خب علت فاعلی انسان کیه؟ خدا هست. خب حالا مسئله دوم اینه که انسان برای چی آفریده شده؟ یعنی علت غایی از آفرینش انسان چی بوده؟ البته مستحضرید که خدای متعال علت غایی نداره، یعنی خدا دنبال یه هدفی نیست. خدا از آفرینش جهان و انسان و اینها به اصطلاح هدفی مثل ما انسان ها نیست که یک هدفی داشته باشه. ما انسان ها ناقصیم، میخواییم به کمال برسیم، خب هدف داریم. بنابراین میگیم غایت این موجود حر چیه؟ این انسان برای چی آفریده شده دیگه؟ مثلا میگه و کانت الغایت القصوا، اون هدف باز نهایی، اون علت غایی که به خاطر او کون الانسان، انسان به وجود آمده است، هی السعادت، سعادت. ببینید این جمله ها هنوز ناقصه ها، از اونجا که کار ویژه حکمت اینه که به ما بگه که علت العلل آفرینش انسان کیه، و از اونجا که کار ویژه حکمت اینه که به ما بگه غایت انسان، غایتی که انسان به خاطر او آفریده شده، سعادت هست، و از اونجا که غایت یکی از اسبابه، والغایت و احد الاسباب، غایت یکی از علله. چند تا علت دیگه داشتیم؟ سه تا علت دیگه داشتیم، علت فاعلی، علت سوری، علت مادی. خب با تعجب این سه تا مقدمه فالحکمه نتیجه میگیره، فالحکمت و اذن. بنابراین حکمت چیه؟ حکمت همون چیزیه که توقف على الشيء الذي هو السعاده في الحقيقه، حکمت آنچنان دانشی هست، آنچنان پدیده‌ای هست که متوقف است بر چیزی که اون چیز چیه؟ سعادت حقیقی هست. پس حکمت در واقع میخواد سعادت حقیقی رو به انسان معرفی بکنه. یک نکته اول، حکمت میخواد به انسان بگه خالق تو خدا هست، بعد خدا رو به انسان معرفی بکنه، بعد بهش بگه که حالا سعادت تو در اینه که به این خدا برسی، خدایی بشی، الهی بشی، تخلقو به اخلاق الله و امثال اینا. و ایزن، این جمله اول، و ایزن همچنین، حالا جمله دوم همچنین، فان الحکمت اذ کانت هی وحدها تعلم الواحد الاول الذی عنه استفاد سایر الموجودات الفضیله والکمال و تعلم و کیف استفاده ان و کم مقدار و مانا لکل واحد من قسط الکمال و کان الانسان احد الموجودات التی استفادت الکمال عن الواحد الاول فهی اذن تعلم اعظم الکمال الذی استفاده الانسان عن الاول و ذالک هو السعاده. این جمله دومه. این جملات، یعنی این دوتا جمله توی این فصل سه نفسگیره، کمی یه انرژی باید روش بذاریم که همون جوری که فارابی میخواسته مطلبشو بگه بفهمیم. علاوه بر نکته اولی که گفتیم، حالا نکته دوم، حکمت از اونجا که تنها راه هی وحده ها، یعنی تنها راه معنا کنید، این تنها راه شناختن واحد اول است. یعنی ما هیچ راه دیگری برای شناخت علت نخست، علت نخستین یعنی خدای متعال، واحد اول نداریم جز حکمت. پس حکمت از اون جایی که نخستین و تنها راه شناختن واحد اول یعنی خدای متعال هست، که از این واحد اول همه موجودات فضیلت و کمال خودشون رو میگیره. همه موجودات، همه ممکن الوجودهایی که در عالم هستن، فضیلت و کمال خودشون رو از کی میگیرن؟ از خدای متعال میگیرن. چطور؟ بذارید یه جمله عرفانی دیگه اینجا بگیم. چون همه پدیده ها تجلی اسماء الله هستن. یعنی شما هر فضیلتی رو بگید، هر کمالی رو که بگید، این تجلی یکی از اسماء اللهه. مثلا بگیم طرف علم داره، علم تجلی علم، اسم علم خداست. بگیم طرف مثلا خلاقیت داره، بگیم طرف مثلا زیباست، جمیل است، بگیم طرف مثلا غفار است، بگیم طرف نمیدونم ستار و لوی، هر فضیلت و کمالی که شما بگید، این تجلی یکی از اسماء حسنای الهی هست. پس از اونجایی که بله، همه موجودات فضیلت و کمال خودشون رو از واحد اول یعنی از خدا میگیرن. و تعلم کیف استفاده ان. یه چیز دیگه که حکمت به ما یاد میده چیه؟ یه چیز دیگه که به ما یاد میده اینه، ببخشید، و تعلم و کیف استفاده ان، یعنی شناختن کیفیتی به اصطلاح کیفیت استفاده از خدا، یعنی ما چطوری فضائل و کمالات رو از خدا استفاده میکنیم. باید یاد بگیریم که اسم مثلا حسنای الهی چیه، یعنی بحث آشنایی با اسم چطوری صورت میگیره، بعد کیفیت استفاده ما حالا از این اسم چیه. اینو حکمت به ما میگه، حکمت به ما میگه که چطوری با چه کیفیتی ما میتوانیم استفاده کنیم فضیلت ها و کمال ها رو از خدای متعال. و تعلم و کم مقدار ما نالا کل واحد من قسط الکمال، یعنی باید اون جملات ما بیاریم ها، یعنی که حکمت باز دانستن کمیت هم هست، پس هم کیفیت رو به ما میگه که چگونه فضیلت و کمال رو از خدا استفاده کنیم، هم کم مقدار رو هم میگه، یعنی کمیت رو هم به ما میگه. آیا ما میتوانیم همه فضیلت ها و کمال هایی رو که خدا داره ما هم بگیریم داشته باشیم، یا نه بعضی از چیزها مخصوص خداست اونا رو دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم؟ چقدر میتونیم؟ این کمیت رو هم حکمت به ما میگه. و کم مقدار و مانا لکل واحد من قسط الکمال، چه مقدار هر کسی میتواند برسد، کل واحده، هر کسی از موجودات انسانی منظوره دیگه، اون موجود حر که گفتم به جاش متأخر اومده، چه مقدار از کمال رو هر موجودی میتونه از خدا بگیره. و کانل انسان، هنوز ادامه داره، و چون که انسان، و کانل انسان احد الموجودات التي استفادت الکمال من الواحد الاول، و انسان چیه؟ انسان یکی از موجوداتیه که کمالات رو از خدای متعال از واحد اول استفاده میکنه. خب موجودات دیگه هم هستن، فرشتگان هستن، اجنه هستن، نمیدونم موجودات، فقط یه موجود توی عالم انسان، موجودات دیگری هم هستن که اونا هم کمالاتشون رو از خدا میگیرن. فهیه ازن، حالا نتیجه میخواد بگیره. فهیه یعنی چی؟ یعنی حکمت. فهیه یعنی حکمت. پس این حکمت ازن، یعنی حالا با توجه به این توضیحاتی که دادیم، عبارت است از یا وظیفش اینه یا شأنش این خواهد بود که بشناساند، آموزش بده به ما، یاد بده به ما بزرگترین کمالی رو که استفاده می کند اون کمال را انسان از اول، یعنی از واحد اول، یعنی از خدای متعال. حالا این اعظم کمال چیه؟ و ذالک، ذالک میخوره به اعظم الکمال، و این اعظم کمال هو السعاده، سعادت هست. پس این هم راه دوم، برهان دوم، یه برهان دوم هم اقامه کرد. خدا همه کمالات رو داره، خلاصه این برهان دوم این شد، خدا همه کمالات رو داره، هر موجود دیگری هر قدر کمال داشته باشه از خدا کمالش رو میگیره، انسان دنبال اعظم الکمالات است، این اعظم الکمالات سعادته که در خدای متعال وجود داره. این هم مطلب دوم. حالا حکمت بالاخره چی شد؟ حالا حکمت رو تعریف میکنه، یعنی این دوتا مقدمه رو که گفت حالا حکمت رو تعریف میکنه. ولی حکمت و ازن هی التي توقف على السعادته فی الحقیقه، بنابراین حکمت اون چنان دانشی هست که شناخت سعادت حقیقی متوقف بر او هست، یا کارویجش اینه که سعادت حقیقی رو به ما بگه که سعادت حقیقی چی بود؟ خدای متعال. تعقل چیه؟ حالا تعقل رو میگه، و تعقل هو الذی یوقف علی ما ینبغی ان یفعل حتی تحصل السعاده. تعقل اینه که ما اون چیزهایی رو که شایسته است که انجام بدهیم تا تا به سعادت برسیم رو به ما بگه. پس تعقل راه رو به ما میگه، راه رسیدن به خدا رو به ما میگه، راه رسیدن به سعادت رو به ما میگه. خب فهازان ازن هما المتعازدان فی تکمیل الانسان. در این صورت این دوتا یعنی حکمت و تعقل کمککار یک دیگر هستند در تکمیل انسان. چه واژه قشنگی به کار برده، فی تکمیل الانسان، در به کمال رساندن انسان. حتی تکون الحکمه هی التی تؤتی الغایت القصوی و تعقل یؤتی ما تنال بهی تلک الغایه. به گونه ای که ما اینطور میتونیم بگیم، ما میتونیم بگیم که حکمت غایت قصوا رو به ما میگه، یعنی خدا. تعقل چی رو به ما میگه؟ راه نیل به این غایت رو به ما میگه. پس دوتا شد، غایتتون چیه؟ خدا. چطوری میخواید به خدا برسید؟ دوتا شد. اون اولی حکمته، اون مصدر کمالات چیست، منشأ کمالات چیست، اون واجب الوجود چیست، کی ما را آفریده، برای چی ما را آفریده، اون میشه موضوع حکمت. اینکه حالا چطور به او برسیم میشه موضوع تعقل. این فعل انسانه، اون فعل خدا بود. اولی کار خدا رو داره بحث میکنه که افضل العلم لافضل الموجودات، این دومی درباره کار انسان هاست. این دومی میشه علوم انسانی، این دومی میشه علوم انسانی. ما چطوری به خدا برسیم، چه کارهایی انجام بدیم، با چه روشی انجام بدیم تا به خدا برسیم. بحثی که ما توی نظریه دولت در قرآن داریم در واقع میخواد به همین پرسش پاسخ بده، یعنی پرسش دومی رو محور بحث خودش قرار میده. آیا میتوانیم بدون دولت به خدا برسیم؟ آیا میشود با یک دولت غیر توحیدی و غیر الهی و غیر دینی به خدا برسن مردم؟ یعنی امکان چنین چیزی هست؟ این همه آیا میشود بدون عدالت به خدا رسید؟ با ظلم میشه، با عدالت اجتماعی میشه به خدا رسید یا با ظلم اجتماعی؟ اینا هم راه هاست دیگه، راه های ره. آیا میشود یک کسی در خانواده ظالم باشه بعد بگه من میخوام به خدا برسم؟ نهاد خانواده ای رو که شکل داده، تو خونه به اعضای خونه ظلم کنه، بگه ولی من میخوام به خدا برسم، ربطی نداره. آیا میشود یک کسی در امر اقتصاد به مردم ظلم بکنه بعد بگه من میخوام به خدا برسم؟ آیا کسی میتونه در محیط زیست، به محیط زیست، به محیط زندگی مردم آسیب بزنه، آبها رو آلوده کنه، هوا رو آلوده کنه، بعد بگه که من به خدا میخوام برسم، ویروس پخش کنه مثلا، بگه من به خدا میخوام برسم، ربطی نداره؟ این نمیشه که. نسبت به ظلم به اعضای جامعه بیخیال باشه، نسبت به این نمیشه. این فصل خیلی مهمی بود، یعنی هم فصل 52 هم فصل 53، خصوصا فصل 53 خیلی جالب و خیلی مهم بود. فصل 54 خطابه رو به ما تعریف میکنه. خطابه رو خوب بلدید، خیلی نکته خاصی نداره. خطابه یعنی ما بلد باشیم خوب سخنرانی بکنیم و با سخنرانی خودمون مردم رو و شنوندگان سخنرانی خودمون رو خوب قانع کنیم که اون کاری رو که میخواییم انجام بدن، اون کاری رو که نمیخواییم انجام ندن. البته ایشون میگه که خب انسانهای بد هم از خطابه برای اهداف خودشون استفاده میکنن. پس خطابه رو ممکنه انسان فاضله به کار ببره، انسان جاهل هم میتونه به کار ببره. بحث رسانه هست دیگه. امروز خطابه رو ما فقط نباید تو سخنرانی ببینیم، یعنی هر گونه برنامه خطابی و اقناعی که میخواد مخاطب و قانع بکنه که بره یه کاری انجام بده. یعنی شما از اینجا وارد فلسفه رسانه میشید و فلسفه هنر میشید. الخطابه هی القدرت و علی المخاطبت بالعقاویل، خطابه توانایی بر ایراد سخنرانی هست، بر ایراد سخن و گفتار هست. التی بها تکون جودت الاقناع، که نتیجهش میشه قانع کردن مخاطبان، مخاطب به روش خوبی قانع بشه. فی شیئن شیئن من الامور الممکنه، در پدیده هایی که جز پدیده های ممکن محسوب میشه. التی شأن آن توسر او تجتنب، که شأن اونها اینه که توسر یعنی دنبال بشه، انجام بشه، او تجتنب یا اجتناب بشه. غیر ان الفاضل من اصحاب هذه القوه استعملها فی الخیرات استعملها الدها فی الشروع. غیر از این که یعنی مطلب فقط اینه که انسان فاضل از اصحاب خطابه، هذه القوه یعنی خطابه، به کار میبرد خطابه را در امور خیر، و دوها یعنی انسانهای زرنگ به اصطلاح از خطابه استفاده میکنند در امور شر و در بدیها. فصل 55 در مورد جودت و تخییل هست، خیال زیبا. خب خیال غیر از خطابه هست دیگه. در خیال تلاش این هست که از قوه خیال استفاده بشه و انسانها تشویق بشن به انجام یک سری امور به لحاظ احساساتی، یعنی طرف را بیفته بره به اون سمت چیزی که فکر میکنه که خوبه. ولو این امر خیالی ممکنه که اصلا درست هم نباشه ها. این مشهوره دیگه که این شعری که رودکی گفت، بوی موی جولیان آید همی، بعدش چی بود تا آخر. حالا این سربازا خیلی خسته شده بودن چون مدت‌ها بود از خونه خودشون دور افتاده بودن. اینا رفتن پیش رودکی و گفتن آقا یه کاری بکن این شاه برگرده، ما خسته شدیم. این نشست این شعر رو گفت و وقتی که این شعر رو برای شاه خون، اینقدر این تأثیر داشت که فلحال گفت که جمع کنید بریم. این که مثلا شاه رو تشبیه میکنه به نمیدونم ماه و بعد میگه ماه سوی آسمان آید همی و چه و چه، اصلا جزء در واقع اشعار فوق‌العاده زیبا هست که اینجا از قوه خیال به احسن وجه در واقع استفاده شده. یا کارهایی که مولوی داره، دیوان شمس، امثال اینها، کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و نیرنگی است. یعنی این وقتی که به خیال میکشه شعر رو میکوبه تو سر پدیده ها، طرف دیگه هرگز نمیخواد جز دونان باشه، میخواد حتما جز مردان باشه. این تخیلی میاره که فوق العاده بالاست. جودت و تخییل غیر و جودت لغنا، زیبا، خیال زیبا، خیال قشنگ، این غیر از اقناع زیبا هست. اقناع زیبا موضوع خطابه بود، چون قانع کردن سطحش فرق میکنه با بخش خیال. ولی فرق بینهما چیه؟ فرقشون خودش میگه فرقشون چیه. الفرق بینهما ان جودت الاقناع یقصد بها ان یفعل السامع الشیء بعد التصدیق به. در اقناع زیبا ما میخواهیم که شنونده یه کاری رو انجام بده بعد از این که تصدیق کرد اون کار رو، یعنی فعل رو براش میگیم که چیه، میگیم قبول داری پس برو انجام بده. معاد رو براش مثلا تشریح میکنیم، بهشت رو تشریح میکنیم، جهنم رو تشریح میکنیم، حالا پس برو نمازت رو بخون که جهنمی نشی. اینجوری میشه. اما جودت و تخییل یقصد و بها ان تنهز نفس السامع الى طلب الشیء المخیل ول هرب من. در خیال زیبا ما میخواییم که انگیزه شنونده، قوه انگیزشی شنونده در واقع تحریک بشه و تشویق بشه که یه چیزی رو، یعنی اون مطلب خیالی رو، اون چیزی رو که در تخیل آوردیم، بخواهد یا ازش فرار کند، طلب کند او را یا ازش فرار کند. اول نزاع، این باز نزاع درست نیست، این نسخه بدلش بهتره، نزوع در نسخه بدل نزوع داره. اول نزوع اله یعنی میل پیدا کنه به اون سمت، اول کراهت اله یا اینکه خوشش نیاد از اون، کراهت پیدا کنه. و این لم یقع له بهی تصدیقون، اگرچه اون رو درست هم نمیدانه ها، ماه سوی آسمان آید همی، اصلا حرف درستی نیست دیگه، ولی بخیر یک تشبیه، یه مثلا این رو باعث میشه که مثلا تحریک بشه، پاشو بگه آقا پاشیم بریم. کما یعاف الانسان از شیء اذا رآه و یشبه ما سبیله ان یعاف فی الحقیقه و ان تیقن ان الذی رآه لیس هو ذلک الشیء الذی یعاف. این جمله که فارابی اینجا به کار برده همچین خیلی جمله به اصطلاح محصلی، حالا یا من خوب متوجه نشدم یا چیزی دستگیر انسان نمیشه، ایشون میگه چنان که مثلا انسان معاف هست، معافه یعنی رها میکنه، یعنی از یه چیزی خوشش نمیاد، چنان که انسان از یه چیزی خوشش نمیاد وقتی که میبینه او رو شبیه یه چیزی که راهش یه جوریه که در حقیقت از اون راه خوشش نمیاد و یقین داره که این راه راهیه که این در واقع از اون راه خوشش نمیاد. یعنی اینو من متوجه نشدم که برای چی در واقع این رو اینجا به کار میبره. تو استعمل وجودت و تخیل فیما یسخط و یرزا و فیما یفزع و یومن و فی ما یلین النفس و فی ما یشدها و فی سایر عوارض النفس، و به کار می رود این خیال به اصطلاح، این ایجاد به اصطلاح تخیل زیبا در مواردی که افراد رو می خواهیم مثلا به خشم بیاریم یا می خواهیم راضیشون کنیم، احساس خشم بهشون دست بده یا احساس رضایت، احساس جزا و فزع بهشون دست بده، احساس ترس بهشون دست بده، یا یومن احساس امن و آرامش و خیال، راحتی خیال. فی ما یلین النفس، در اون چه که باعث مثلا نرمی نفس بشه، میخواییم دلش نرم بشه، مثلا گریه بکنه مثلا، و فی ما یشد دوها، یا اینکه نه میخواییم این نفسش درشت بشه، نفسش پرخاشگر بشه، و فی سایر عوارض نفس. کلن کار خیال ها مربوط میشه به عوارض نفس. عوارض نفس هم چیه؟ همین کاری که هالیوود میکنه، مشهوره دیگه، میگه فیلم های هالیوودی رو دو چیز دست میگذاره، روی خشم و شهوت. خشم و شهوت عبارت النخرای سکس و خشونته. یعنی شما هر فیلمی، هر سریالی رو با هر تمی نگاه کنی، یا یکی از این دوتا سراسر خشونته یا سراسر شهوته، یا ترکیبی از این هاست، خشم و خشونت، سکس و شهوت، و بعضی وقتها سومی هم اضافه میشه به نام شیطنت، سریال های کارگاهی. این شیطنت دیگه، یعنی میره تو فضای به اصطلاح هیلگری و نمیدونم یه کسی رو بکشن و بعد یه مارپلی پیدا بشه و بیاد و اینو بررسی بکنه، و این یه کمی پیچیده تره چون کارش سخت‌تره، معمولا بیشتر تو همون سکس و خشونت میمونن. و یقصد به جودت تخیله ان یتحرک. حالا هدف از این خیال پردازی چیه؟ میگه با خیال پردازی که به روش نیکویی هم باید تخیل باشه. اگه این تخیل جاذبه نداشته باشه کسی بهش توجه نمی کنه. مثلا کسی فیلم مثلا بر اساس گرایش های انسانی درست کنه جذاب نباشه، افراد نگاهش نمی کنن دیگه، چه مثبت چه منفی فرق نمی کنه. قصد اون خیال پرداز اینه که به حرکت در بیاره انسان را، لقبول شی، که یه چیزی رو بپذیره و یعن هز نحوه راه بیفته بره به سمتش. و این کان علمه به شی یوجب و خلاف ما یو خیل و لهوفی، هرچند که میدونه که این خلاف اون چیزیه که این خیال داره براش در واقع ترسیم میکنه، خودشم میفهمه که این درست نیست، ولی این خیال اینقدر جذاب این رو براش ترسیم کرده که این میره به سمتش. اینو تو رفتار بچه ها خیلی میشه دید. شما بچه مثلا سرما خورده پاهاش میرید توی خیابون، بعد دست یه بچه دیگه بستنی میبینه، این فوراً میخواد براش بستنی بخری. مثلا عروسک میبینه، این فوراً خیالش تحریک میشه، همون چیز رو مطالبه میکنه. و کثیرون من الناس انما یحبون و یبغضون الشی و یؤثرونه و یجتنبونه بالتخیل دون الرویه. بسیاری از مردم دچار حب و بغض میشن، بعد پدیده ها رو میخواهند یا از پدیده ها اجتناب میکنن به صرف تحریک قوه خیالشون، دون الرویه، بدون فکر و اندیشه. هم که شما یک کمی براش خیال پردازی میکنی، میگه آه من اینو میخوام، میگه آه تو نمیدونی مثلا کانادا چطوریه، میگه ای پس بریم اونجا مهاجرت کنیم بریم اونجا. مثلا یک کمی که براش یه سریالی بینه، آه ببین این خیابونای کاناداست، این با یه سریال تصمیم میگیره که پاشه بره مثلا کانادا، مثلا یا با یه فیلم تصمیم میگیره دیگه از فردا پاشه بره اون کشور. حالا چرا فکر نمی کنن مردم؟ چرا اکثرا با خیال تصمیم می گیرن؟ با خیال دچار حب و بغض میشن؟ میشه بهشون یک کلیپ دستکاری شده نشون داد، با همون کافیه که از یک صنفی مثلا دیگه کینه به دل بگیرن. مثلا فکر چرا نمی کنن؟ فارابی میگه که یا اصلا اینا به طبع روی خوشی با فکر و اندیشه ندارن، یعنی هنوز از اون وضعیت حیوانی خارج نشدن، یا اینکه اصلا نه مدل دیگه ایه، اما لأنه لا رویت لهم به طب، یا نمی اندیشن چون اصلا به طب میانهی با اندیشیدن ندارن، اصلا همون در وضعیت حیوانی موندن. او ان یکونو اطرحوها فی اموره، یا اینکه نه اصلا میتونن بیاندیشن ولی این رو دور انداختن در امور خودشون، یعنی حاضر نیستن بیاندیشن، هرچند میتوانن بیاندیشن. این هم مربوط به خیال. اما فصل آخر از این باب راجع به اشعاره، شعر چیه؟ خب مستحضرید که شعر در لسان فلاسفه غیر از شعر در ادبیات هست. در ادبیات شعر عبارت منظوم هست، یعنی حتما یا به اصطلاح نظم خاصی باید داشته باشه. در فلسفه اینجوری نیست، در فلسفه شعر لازم نیست حتما منظوم باشه، میتونه منثور باشه، نثر باشه، ولی بهش شعر گفته بشه. این هم دوباره ترکیبی هست از در واقع کلمه و قوه خیال. ایشون اشعار رو به 6 قسم تقسیم میکنه که از این 6 قسم 3 تاش خوبه 3 تاش بده. اون سه نوع شعری رو که خوبه به ما میگه، بعد میگه بدا برعکسشه، دیگه بدها رو توضیح نمیده. خب اون سه تا شعری که خوبه چیه؟ یعنی اشعار باز نگم شعر، یعنی شعرهای ممدوح با اشعار اشتباهش. شعر دسته اول از اشعار ممدوح اشعاری هست که میخواد قوه ناطقه ما رو تقویت بکنه، مثل ادبیات عرفانی ما. مثلا خدایا تو آنی که دانی به آنی. ببینید این ادبیات عرفانی یا داستانهای عرفانی که بیان میشه، همین غروب یک داستانی رو خوندم خیلی جالب بود. گفته بود که نمیدونم یک عارفی با شاگردش داشتن لباساشو نمیشستن، بعد فکر کنم آقای دکتر شاهولی اینو فرستاده بود تو یکی از این گروه ها، البته نویسندش کسی دیگه ای بود. بعد این شاگرد به استادش گفت که الان این لباسامونو میشوریم بعد پهن کنیم مثلا روی دیوار. بعد نمیدونه این گفت که دیوار مال مردمه، نمیشه ما مثلا اونجا میخ بزنیم نمیدونه اینا رو پهن کنیم. بعد گفتش که پس اینو پهن کنیم روی شاخه درخت. گفت نه، اونم نمیدونم یه مشکلی یه ایرادی براش گرفت که اگه رو شاخه درخت پهن کنیم بالاخره این شاخه درخت ممکنه که آسیب ببینه و چه بشه و اینها. بعد گفت پس اینو پهن کنیم روی این گیاهان و اینها. گفت نه، اونم اینا میشکنن و نمیدونم مشکل پیدا میکنن. حالا اونجا قشنگ نوشته، من چون تندخوانی کردم خیلی دقیق یادم نمید. آخرش میگه که اینا لباسا رو شستن، به پشت خودشون انداختن، بعد به سمت آفتاب اینها رو همینجوری وایستادن که خشک بشه. بعد این نویسنده اومده از این فوتوبتنامه ها استفاده کرده که ببینید این راه و رسم مردم ما بوده در گذشته. الان ما بازار زده شدیم، سرمایه زده شدیم، سودگرا شدیم، نگرش سود محور و سود جویانه پیدا کردیم. این جوجه های یک روزه رو زنده زنده اینجوری میریزیم دور و اینها رو از بین میبریم. یعنی اصلا به فکر محیط زیست و به فکر جوجه و امثال اینها نیستیم، در حالی که اینا میان میگه لباسمون رو پهن کنیم روی مثلا گیاهان. میگه نه، اینا از تابش نور خورشید محروم میشن. اینو پهن کنیم روی شاخه درخت. میگه نه، اگه اینو رو شاخه درخت پهن کنیم بعد گنجشگاه نمیدونم اون گیاهان زیر شاخه درخت رو نمیدونم ممکنه نبینن. مثلا پهن کنیم روی دیوار. نه، دیوار مال ما نیست، ممکنه که نمیدونم آسیب ببینه بچه بچه. پس دسته اول بیانات شعری هستند که قوه ناطقه ما رو تقویت میکنن، خدا رو به ما معرفی میکنن، ما رو به خدا نزدیک میکنن. دسته دوم اشعاری هستند که عوارض نفسانی ما رو تعدیل میکنن، منتها دقت بفرمایید، از سمت افراط میارن به سمت تعدیل. دسته سوم برعکسن، یعنی اشعاری که عوارض نفسانی ما رو از سمت تفریط میارن به سمت تعدیل. یعنی مثلا برای دسته دوم اینجور بگیم، طرف متحور شده، از شجاعت عبور کرده، اهل تحور شده. حالا شما یه اشعاری میگید که اینو برش گردونید به شجاعت، یعنی بگید تحور کار خوبی نیست. بیش از حد مثلا ناسیونالیست شده، شما یه اشعاری میگید که اینو برش گردونید به حالت به اصطلاح معتده، میگه که هنر نزد ایرانیان است و بس. حالا شما میخواید یه کمی بگه آقای کمی متواضع باشه، پس این همه هنرهایی که دیگر مردمان دارن مثلا چیه، اینقدر ما نباید وجب داشته باشیم. گاهی از اون وره میبینی اصلا شجاعتی نداره، اصلا میهندوستی نداره، بعد اشعاری بگید که اینو تقویت بکنه. هی برای شعرهای حماسی بخونید، هی تشویقش بکنید که حب الوطن من الایمان و امثال اینها. خب حالا مذموم ها چیه؟ عکس اینها، یعنی اشعاری که قوه ناطقه ما را تضعیف کند، به جای اینکه ما رو به خدا نزدیک کنه دور کنه، به جای اینکه عقل ما رو تقویت کنه تضعیف کنه، اشعاری که اون افرادگری ما رو تقویت کنه، به جای اینکه افراد ما رو کنترل کنه بیاره به سمت معتدل. یعنی خودش دچار تحور شده، حالا اونم یه شعر میگه که اینو دیگه کلن از زندگی ساقطش میکنه، دیگه زودتر بره خودشو از بین ببره. دسته سوم هم برعکسه، یعنی اون دچار تفرید شده، حالا اینم باز میاد یه چیزی براش میگه که از بین میبردش. ما توی فرهنگ قرآنی اینو داریم، مثلا میگه که طرف آدمیه که افتاده تو دام گناه، بعد شما برای این میخوایی صحبت بکنی، اومده با شما مشورت میکنه، میگه که من بله گناه چیه مسئله ای نداره، بعد شما هم براش مثلا اگه بیای اینطوری بگی، بگی بله آقا خدا متعال در قرآن کریم فرموده که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه، میگن این راهنمای غلطیه، برای اینکه دیگه این از پیش شما که پاشد رفت، اگه تا حالا هم یه ذره ملاحظه میکرد، از این به بعد دیگه اصلا ملاحظه نمیکنه. میگه حاج آقا هم گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آدمی که تو سراشیبی گناه افتاده پیش من میاد، من باید از جهنم براش صحبت کنم، یکم بترسونمش. بله یه کسی دیگه میاد مثلا وسواس داره، حالا این وسواس داره نمازشو دو بار میخونه، منم براش یه خورده از جهنم بگم، باز میگن این راهنمایی درست نیست. اینی که وسواس گرفتار شده، اینی که هی کارها رو چند بار چند به این بگو ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به اونی که گناه میکنه بگو خدای متعال قهار است، خدای متعال شدید العقاب است، ان الله شدید العقاب، اون آیات عذاب رو بعد براش بخوانی. این کل این فصل 56 است، فصل روان و راحتیه، یعنی خیلی پیچیدگی چیزی نداره. الاشعار کلها انما، البته بحثش مهمه، یعنی از اون جهت که تکلیف موسیقی و غنا و صوت و شعر و همه اینها رو که عرض کردیم، چون شعر فلسفی فقط شعر ادبا نیست، اهم از اون دیگه شامل ساز و آواز و همه اینا میشه، یعنی ساز و آواز هم همین سه نوعه، یه ساز آوازی که یعنی ممدوح داره مذموم داره، ممدوحش اینه که همین ستا باشه، شما قوه ناطقتون رو قوی کنه، از افراد جلوگیری کنه، از تفرید جلوگیری کنه و شما رو به تعدیل برسونه. مثلا الاشعار کلها انما استخرجت لیجود بها تخیل الشعر، اشعار همشون تولید میشن لیجود بها تخیل و شعر، تا خیال پردازی در امور مختلف به نیکوی ترین وجه صورت بگیره. و هی ستت و اصناف، شیش گروه هن اینها، ثلاثتون منها محموده و ثلاثتون مذمومه، ستاش خوبه ستاش بده، از ثلاثت المحموده این ستایی که خوبن، یک احدها الذی یقصد بهی الا اصلاح القوت ناطقه، یکیشون اینه که به اصطلاح نیت اون گوینده، نیت اون خواننده اصلاح قوه ناطقه هست. اصلاح اینجا به معنای تقویت ها، یعنی میخواد به صلاح ببره قوه ناطقه رو. و ان تسدد افعالها، میخواد که افعال قوه ناطقه رو استحکام ببخشه. و ان تسدد افعالها و فکرها نحو السعاده، میخواد که افعال قوه ناطقه و فکر قوه ناطقه، چون قوه ناطقه نظری داشتیم، قوه ناطقه عملی داشتیم دیگه، میخواد فعل و فکر این قوه ناطقه رو به سمت سعادت تحکیم ببخشه. و تخییل الامور الالهیه و الخیرات. میخواد امور الهی و خیرات رو به زبان خیال بیاورد. و جودت تخییل الفضائل، میخواد که فضائل رو به وجه زیبایی به خیال بکشد. و تحسینها و تفخیمها و تقبیح الشرور و نقائص و تخصیصها. و فضائل رو میخواد تحسین کنه، گرامی بداره. عرض کردم مثلا این که میگه که کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و نیرنگی است. مثلا این شعر میخواد فضائل رو تحسین کنه، رذایل رو تقبیح بکنه و تفخیمها بزرگشون بداره. و قبیح به شمارد شرور را، بدیها را و نقصها را و خست ورزیها را و تخصیصها. میخواد شرور رو در واقع کم ارز به اصطلاح بگه که اینا امور پستی هستن. این اولیه. دومی و ثانی الذی یقصد به الی ان یصلح و یعدل العوارض المنسوبه الی القوه من عوارض نفس و یکسر منها. میگه که دومی مقصود این هست که اصلاح بکنه و تعدیل بکنه عوارضی رو که منسوب هست به قوت از عوارض نفس. یعنی یه دسته از عوارض داریم که اینا خیلی قوی شده، افراط به اصطلاح رفته، به سمت افراط رفته، تقویت شده خیلی بیش از حد، میخواد اینا رو تعدیل کنه. و چیکار کنه؟ یک سر منها، از اینا میخواد کسر بکنه، اینا رو میخواد بشکنه، یکم کمتر از اینا میخواد کسر بکنه. الا اندسیر الا الاعتدال، تا برسن به حد اعتدال، تحور رو کاهش بده، برسوندش به حد شجاعت. و تنحت عن الافراط، در واقع از افراط میخواد جلوگیری بکنه، کم کنه از افراط. اینجا البته در صفحه بعدی به جای تنحت گفته تحت. در پاورقی اینجا که گفته تنحت نسخه بدلش تحت داره، اون صفحه بعد که گفته تحت تو پاورقی تنحت داره، که به نظرم همون تنحت که گفته درسته. یعنی این تنحت انحطاط رو میرسونه دیگه، یعنی بیاردش پایین، یعنی کاهش بده افراط رو، کاهش بده. و هاذه العوارض مثل چی مثلا؟ و هاذه العوارض هی مثل الغضب، مثلا مثل غضب. طرف نه که غضب نداره، خیلی غضب بالاست، اینو شما میخوای بیاری پایین، که من گفتم تحور، میخوایم برسونیمش به شجاعت. مثل عزت نفس، مثل قسوت سنگدلی، مثل نخوت عجب خودپسندی، هنر نزد ایرانیان است و بس. و الغحه، غحه یعنی جوانمردی. و محبت الکرامه، دوست داشتن کرامت. و الغلبه، غلبه پیروزی سلطه. و شره، حرص و آز و اشباه و زاله. البته منظورش از این عوارض در زمانیه که دچار افراد شده ها، که شما میخواید یه کمی پایین ترش بیارید. لذا تعبیر قحه، تعبیر جوانمردی، تعبیر دقیق نیست، یعنی یه خورده توش افراد داره مثلا بیش از حد. و یه صد دو اصحاب هانه و استعمال ها فی الخیرات دون شرور، میخواد که صاحبان این عوارض نفسانی رو تشویق بکنه که اینها به کار ببرند این عوارض نفسانی را در امور خیر، نه در امور شر. و دسته سوم و ثالث الذی یقصد به الی ان یصلح و یعدل العوارض المنسوبه الی الضعف. ببینید اونجا المنسوبه به چی بود؟ الی القوه بود، یعنی گفتیم افراط میخواد بیاره پایین، زیاد از حد شده میخواد بیاره پایین، اینجا برعکسه، به سمت ضعف رفته، عوارض نفسانی میخواد بیاردش بالا، شهوت و غضبش کمه میخوای بیاری برسونی به حد اعتدال، تو اون قبلی زیاد بود میخواستی کمش بکنی و یکسر کسرش بکنی. سوم اونیه که قصد میکنه اون شاعر به اونها به چی؟ الا ان یصلح، به این که اصلاح بکنه و یعدل، به تعادل برسونه عوارضی رو که منسوب به ضعف شدن، ضعیف شدن. این اصلا خشم نمیگیره، امریکا اومده بر کشورش مسلط شده، اصلا ناراحت نمیشه، دشمن اومده کشورش رو اشغال کرده، این اصلا ناراحت نمیشه، اصلا هیچ، انگار که قوه غضبیه در وجودش تعطیل شده مثلا، و به ضعف و لین، به ضعف و نرم خویی، من عوارض نفس و هی الشهوات و لذات الخسیسه، که عبارت است از شهوات و لذتهای پست، برای قطع نفس، نفس رقیق شده، برای خواوتها نفس سست شده، و رحمه و الخوف و الجزع و الغم و الحیا و ترفه و لین و اشباه و ذالک، لیکسر و ینحت من افراطها الى ان تسیر الى الاعتدال. اینجا فارابی به نظرم، یا یعنی فارابی که القاعده اشتباه نکرده، این باید مشکل نسخه ها باشه، یعنی نباید بگه لیکسر، به خاطر اینکه این خودش کم هست، این باید بگه لیستکسر، یعنی اینو میخواد زیاد بکنه، اینو میخواد تقویت بکنه، از تفریط میخواد درش بیاره. عبارت بعدیش درسته، این که وین حتم افرادها، یعنی از افراد میخواد کم کنه، این البته باید میگفت تفرید ها، چون افراد قبلی بود، اینجا این دو سه تا ایراد رو داره، یعنی یکی لیکسره که باید میگفت لیستکسر، یکی یحوته که ینحت باید باشه، یکی من افراد ها که باید میگفت من تفرید ها، یا من نقص ها باید میگفت، از نقصش میخواد کم کنه، الان تسیر الال اعتدار، تا برسه به حد اعتدال. پس اون دومی این بود که از زیادی کم میکنه تا برسه به اعتدال، سومی اینه که از کمیش به کمیش زیاد میکنه، میخواد زیاد بکنه تا برسه به حد اعتدال. و یا صد نه و استعمال آفل خیرات دون شروع، و تحکیم میبخشه اینا رو که فرد اینا رو در خیرات به کار ببره نه در شروع. و سلاست المزمومتو هی المضادت لثلاثت المحموده، اون سه قسم مذموم ضد این سه قسم محموده که عرض کردم. اولی اینجور میشه، به جای تقویت قوه ناطقه نظری بگیم تضعیفش بکنه، دومی این میشه که به جای اینکه جلوی افرادو بگیره به افراد دامن بزنه، سومی هم این میشه که به جای اینکه جلوی تفریط رو بگیره به تفریط دامن بزنه، یه چیزی همون روش بذاره، بگه آره تو همین مسیر رو ادامه بده. فإن هذه تفسد كل ما تسلهه تلك و تخرجه عن الاعتدال الى الافراد. فإن هذه، این به اصطلاح شعر، فاسد میکند هر آنچه را که تسلهه، اون به اصطلاح اصلاحش کرده اون رو، و تخرجه عن الاعتدال، و خارجش میکنه از اعتدال الى الافراد، و تفرید باید میگفت، یعنی چون داره مذموم ها رو میگه دیگه، در مذموم ها این فاسد داره میکنه، از اعتدال داره خارج میکنه، میبره به سمت افراد یا میبره به سمت تفرید. و یک صنف هم که اون اولی بود که نگفت، اینکه اعتقادات رو و قوه ناطقه رو کلا خراب کنه و تضعیف کنه. و اصناف الالحان والاغانی تابعتون لاصناف الاشعار، میگه دو تا چیز دیگر رو ما نگفتیم، یکی الهانه، یکی هم اغانیه. اغانی که مستحضرید یک کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی رو هم داریم دیگه، به ساز و آواز، به اصطلاح به ساز، اغانی توی حوزه ساز میره، الهان توی حوزه آواز میره. یعنی این که میگن طرف ژاپنی اومده بود خونه ایرانی، این بردش کنسرت یکی از خواننده ها، این هی میگفت ها 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 همینجوری. بعد این گفت که چی میگه، گفت هنوز هیچی نگفته مثلا، ولی وقتی رفته بود ژاپن این برد مثلا یک کنسرت، تا اون گفت چان، این گفت چی گفت، این یه جمله براش معنا کرد، گفت اینجوری گفت، گفت نه این هنوز هیچی نگفت، حالا شما صبر کنین. این لحنه، این آواز که میخونه، اینجا لحن به کار میره در دستگاه مختلف. پس الهانم شیش نوعه، سه نوعش ممدوحه، سه نوعش مذمومه. کدوم ممدوحه؟ اونی که قوه ناطقه رو تقویت میکنه، مثل الهان عرفانی مثلا، اونی که جلوی افراط رو میگیره، افراط رو میرسونه به حد تعدیل، و اونی که تفریط رو میرسونه به حد تعدیل، اینا میشه ممدوح. مذموم چیه؟ عکسشه دیگه. اغانی و سازها هم سه نوع میشن، ببخشید شیش نوع میشن، سه نوع ممدوح، سه نوع مذموم. جالبه که خدمت شما عرض بکنم که در میان فقها کسی که رأیش در باب ساز و آواز و موسیقی و شعر و اینها مشابه نظریه فارابی هست، مرحوم ملا محسن فیض کاشانیه. این تقسیمی که فارابی توی یه فصل کوچولو اومده کرده راجع به غنا و موسیقی و الهان و اغانی و اشعار و اینها بی‌نظیره. یعنی شما خب میدونید فارابی صاحب نظر در موسیقی بوده، ظاهراً در میان آثار فارابی که به ما رسیده بزرگترین کتابش کتاب موسیقیه، که اسمش هم هست الموسیقی الکبیر، و البته به فارسی هم ترجمه شده، خیلی کتاب مهمی هست و اسطوره ها و افسانه ها هم گفتن، بعضی هم گفتن نه واقعیه. از جمله داستان هایی که خیلی نقل شده درباره فارابی اینه که به مجلس سیف الدوله همدانی در دمشق رفت، اونجا یه کسانی هم آمده بودن مثلا که شعر بخونن و ساز و آواز و اینا، اینا هر کاری میکردن فارابی یه ایرادی میگرفت. گروه های دیگری هم بودن، سیف الدوله به این میگفت که تو این زمینه هم تخصص داری، میگه یه چیزایی میدونم، تا رسید به همین بحث بخش موسیقی به استلالت جشنواره‌ای بوده چی بوده. باز فارابی اینا هم یه ایرادی بهشون گرفت، بهش گفت که تو موسیقی هم چیز داری، تخصص داری، گفت یه چیزایی میدونم، گفت کو برای ما موسیقی بزن. میگن یه دو سه تا چوب از تو جیبش در آورد، یه موسیقی نواخت، اینها همه گریه کردن، یه موسیقی نواخت همه خندیدن، یه موسیقی نواخت همه خوابیدن. و فارابی پا شد رفت. اینا وقتی بیدار شدن نمیدونم فارابی دیگه وجود نداره، نیست اونجا فارابی. تخصصش موسیقی بوده غیر از فلسفه و اینها، و این واقعا یه فصل کوچولویی که اینجا آورده. حالا از این معجزه ها فارابی باز هم داره، یه فصل در ادامه یه جایی هست میخونیم، یه فصل کوچولوه، ولی 11 نوع جنگ رو مطرح کرده توش، که اینا چیزاییه که ما نمونه براش نداریم، یعنی یا ما ندیدیم، یعنی توی متون موجود مخصوصا متون فلسفه سیاسی متنوعی که توی این ایام دیدیم اینجور دقت ها، این که طرف وارد حوزه هنر بشه، وارد حوزه موسیقی بشه، شعر بشه، الهان بشه، اغانی بشه، اینقدر دقیق اینا رو از هم تفکیک بکنه، بعد بگه این شیش نوعه، سه نوعش ممدوحه، سه نوعش مذمومه. بعد سه نوع ممدوحی هم که میگه یعنی هیچی بیرون نمونده ها، و اینکه شما تعیین تکلیف کنید، بگید آقا موسیقی برای تقویت اعتقادات این ممدوحه، موسیقی برای جلوگیری از افراط ممدوحه، موسیقی برای جلوگیری از تفرید ممدوحه، به اون موسیقی بد رو هم ملاک براش بدی، بگی موسیقی که به افراد دامن بزنه بده. چرا؟ دلیلش روشنه دیگه، چون آدمها رو افرادی میکنه، طرف خودش ناسیونالیست هست، تو هم میخوای بدترش بکنی، طرف خودش به وطن بیخیاله، حالا تو هم میخوای اینو بیخیالترش. خب بده دیگه، این موسیقی موسیقی بدیه. حالا اینا رو اگه مثلا اصحاب رسانه ما بدونن، کسانی که تو دانشکده هنر کار میکنن اینا رو آموزش ببینن، شما بینید هیچ موقع طرف نمیاد یه فیلمی بسازه چهره مملکت خودش رو، همینطوری که تو دنیا این چهره رو غربی ها خراب کردن، حالا اینم یه فیلمی میسازه، اینم روش میذاره، میگه شما میخواهید که ایران رو خراب نشون بدید، اینم فیلم من، اینم میبره خرابترش نشون میده. وقتی اونا چهره ایران رو خراب نشون میدن، ما باید یه فیلم هایی بسازیم که تعادل ایجاد کنیم، یعنی بیاییم از اون بخش های مثبت ایران فیلم بسازیم، نمایش بدیم و نشون بدیم. و الی آخر، صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. در خدمتتون هستم، مطلبی فرمایشی هست؟